أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی حاضر در جلسه. امیدواریم که خدای بزرگ به همه ما توفیق قرائت قرآن، انس با قرآن و فهم و عمل به آموزه‌های نورانی قرآن کریم رو عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ایام نورانی دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم خدمت خواهران و برادران، و در همین جمع قرآنی مسئلت میکنیم از خدای بزرگ که توفیق پاسداری از انقلاب پرشکوه اسلامی رو به ما عنایت کنه و شر دشمنان و دشمنی های با انقلاب رو داخلی و خارجی به خائنان و بدخواهان برگردونه و انشاءالله راه سعادت و نورانیت و عزت رو پیش پای ملت سرفراز ایران بیش از گذشته باز کنه و اونها رو به مصالحشون و اونچه که خیر دنیا و آخرتشون در اون هست بیش از همیشه هدایت کنه انشاءالله. خدا رهبر عزیزمون رو حفظ کنه، مؤید و ملهم و محفوظ و منصور بداره و انشاءالله که پرچم پرشکوه و پر افتخار انقلاب ما از دستان ایشون به دستان مبارک امام زمان علیه السلام برسه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نکته بسیار مهم در حفظ جریان انقلاب اسلامی و تداوم حرکت انقلاب اسلامی انشاءالله تا مقصدش این هست که این راه رو باید با کتاب طی کرد، باید با قرآن این راه رو پیمود. از خدا میخواییم که مقدمات حضور هرچه بیشتر قرآن در فرهنگ اجتماعی ما، فرهنگ سیاسی ما، فرهنگ اقتصادی ما رو بیشتر فراهم بکنه و مردم ما رو خدا کمکمون کنه که وظیفه‌مون رو انجام بدیم تا مردم بیش از گذشته با قرآن کریم آشنا و مأنوس باشند. هم مردم هم حاکمان، هر دو نیازمند قرآنیم. این راه رو بدون کتاب نمیشه طی کرد. ببینید اون کسانی که به دنیا رضایت میدن، الذين رضوا بالحیات الدنيا واطمأنوا بها، بعضیا به حیات دنیا رضایت میدن و یه آرامشی ولو کاذب ولو ناپایدار ولی یه اطمینان و آرامشی نسبت به حیات دنیا براشون چی میشه؟ حاصل میشه. یعنی اینطور نیستش که آدمهای دنیاگرا یا ملتهایی که فقط برای دنیا دارن کار میکنن ما بگیم اینا هیچ آرامشی ندارن. نه، یه آرامش مادی، یه آرامش دنیایی نسبی برای اونها چی میشه؟ فراهم میشه، حاصل میشه. اما این آرامش بالاخره بقا و دوامی نداره. اولا فراگیر نیست، چون هیچ مدلی جز مدل قرآن برای برپایی عدالت در ابعاد جهانی وجود ندارد. این اولا. تمام نسخه های برپایی عدالت در جهان، تمام این نسخه ها یک گروه رو به رفاه میرسونه و گروه های زیادی باید برده باشن، باید نوکری بقیه رو کنن. اون مدل اسلامه که میتونه عدالت رو فراگیر بکنه. اون راهی است که خدا به بشر آموزش داده و فلسفه انبیا همینه. لذا اون آرامشی که برای اونها حاصل میشه، این آرامش فراگیر نیست اولا، پایدار نیست ثانیا، اما یه آرامشی هست. بالاخره تکلیفشون با خودشون چیه؟ معلومه. ما دنبال منافع دنیامون هستیم، تمام. برای رسیدنشون به منافع دنیا دیگه با چالشی روبرو نیستن. ولی ما ها که گفتیم ربنا الله، ما که گفتیم پروردگار ما خداست، ما که ایمان آوردیم به توحید، ایمان آوردیم به رسالت، ایمان آوردیم به معاد، کتاب آسمانی، فرشتگان، ما که باور کردیم غیب رو، ما نمیتونیم مثل اونا چشممون رو ببندیم و فقط منافع مادی خودمون رو ببینیم. طبیعتاً ما دنبال این هستیم که اگر منفعت مادی برای ما حاصل میشه، مصلحت مادی ما تأمین میشه، این نافی و از بین برنده مصلحت و سعادت ابدی ما نباشه. یعنی ما با قید آخرت، با قید معاد، با قید ابدیت، با قید سعادت همیشگی و پایدار دنبال یه راهی هستیم. خب این قید خیلی کارا میکنه. یکیش اینه که کلی برای ما چه کنم ایجاد میکنه، چالش هایی برای ما درست میکنه. تو این چالش ها ما رو به توقف، به تأمل وادار میکنه، زحمت هایی برای ما ایجاد میکنه. خب به خاطر همینه که ما که گفتیم ربنا الله چی میخواد؟ ثم استقامو میخواد، استقامت ورزیدن میخواد. دنیا گرا بودن چنان استقامتی نمیخواد، اما خدا گرا بودن، آخرت گرا بودن، باور داشتن به ابدیت، ایمان داشتن به غیب، اینا استقامت میخواد. خیلی از چالش هایی که ما بعد از انقلاب اسلامی باش روبرو بودیم از این جنس چالش هاست. الان بالاخره آقا در تعامل با دنیا، ملاحظاتی که ما داریم بر پایه ابدیت و باور به ابدیت که از قرآن آموختیم، ما مثل بقیه کشورهای دنیا هر رابطه‌ای که دلمون بخواد با هر جای دنیا بخوایم برقرار کنیم نیست. ما مکلفیم با اون بخش از قدرت‌های مادی که دنبال استیلا بر مصالح و منافع ابدی ما هستند، دنبال کفر ما هستند، ما مکلفیم با اونها در ارتباط نباشیم، دوست نباشیم، اونها رو دشمن بداریم. خب این چقدر برای ما چالش ایجاد میکنه به نظرتون؟ چقدر برای ما مسئله درست میکنه؟ خیلی. ما مقیدیم جامعهمون نورانیت، عفت درش پایدار باشه. خب این مقید نبودیم راحت تر نبود به نظرتون؟ ظاهرن موقتا راحت تر نبودیم، اما این راحتی رو ما نداریم، ما چالش داریم. درسته خیلی جاها موفق نتونستیم موفق عمل کنیم، اما دغدغه شو داشتیم. جامعهمون درگیر بوده برای خیلی از مسائل، مسئولانمون درگیر بودن. خب ما که اون آرامش مادی زود گذر غیر فراگیر را نداریم و با باور به غیب میخوایم حرکت کنیم، ما برای رسیدن به آرامش ابدی احتیاج داریم به کتاب. کتاب لازمه، ما کارمون سخته. لذا در قرآن کریم نگاه کنید، میگه بعضیا دنیا رو میخواد، میگه اون که دنیا رو میخواد از دنیا یه چیزی به او میدیم، اما اون که آخرت را میخواد و سعا لها سعیها، این سعا لها سعیها مال دنیا گرایی نیست. دنیا گرایی سعا لها سعیها خیلی نمیخواد، اما اونی که خدا را خواست باید براش تلاش بکنه، باید براش جهاد بکنه. از اون میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، مجاهدت میخواد، استقامت میخواد، سعی و تلاش میخواد. اونا مبتنی بر کتاب آسمانی. خدا این توفیق رو بده ما، ملت ما، بر پایه قرآن مجاهدت در راه تو داشته باشیم، مسئولان ما بر پایه قرآن و آگاهی های قرآنی در راه تو سعی و تلاش داشته باشند، تا انشاءالله این امانت که به ما سپردی، امانت ارزشمند انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی، انشاءالله به سرمنزل مقصود خودش که ظهور امام زمان علیه السلام است برسه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه سوال هم پرسیده شده، این سوال هم جواب بدم و وارد سوره زاریات بشیم. طبق آیه 73 سوره زمر که ما چند بار در کلاس خوندیمش، که وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرماید این آیه بهشتیان به بهشت سوق داده می شوند و درها باز می شود و سیق الذین اتقوا الى الجنه زمرا، و به اونها گفته میشه که داخل شوید. بعد در آیه 31 که سوره قاف خدا فرمود و ازلفت الجنت غیر بعید، فرمود که شما در واقع جنت نزدیک میشود. بعد میگم شما در کلاس گفتید که جنت وسعت پیدا میکند و نزدیک میشود به بهشتیان، این چطور قابل جمعه با اون آیه دیگر؟ خب این که ما به سوی جنت سوق داده میشویم با این که جنت به سوی ما گسترش میابد و نزدیک میشود با هم قابل جمع نیست به نظرتون؟ قابل جمع، اصلا منافاتی نداره. هم ما نزدیک میشیم به بهشت، هم بهشت به ما، هر دوتاشه. پس منافاتی با هم دیگه نداره. با هم آیه اعدت للمتقین هم البته باز منافاتی ندارد. هم بهشتیان مشتاق ورود به بهشتند، پس حرکت داده میشن به سمت بهشت، هم بهشت مشتاق در برگرفتن بهشتیان هست، پس گسترش پیدا میکنه تا بهشتیان رو در آغوش خود بگیرد. انشاءالله که خدا روزیمون کنه، انشاءالله. اصلش اینه دیگه، حالا نهایتش اینه که اونجا یه قدم ما میریم یه قدم بهشت میاد، ولی به هر حال بریم انشاءالله. خدای این آرزو رو بر ما زیاده و گزاف نبین، فکر ما را، اخلاق ما را، عمل ما را، زندگی ما را طوری سامان ببخش، طوری جهت بده، طوری هدایت کن که این آرزو از دهان ما بزرگتر حساب نشه. خدایا همه ما را، همه مؤمنین و مؤمنات را، حقداران ما را اهل بهشت رضای خودت قرار بده. خب اما سوره مبارکه زاریات رو در این جلسه آغاز میکنیم و طبق روالی که همیشه داشتیم اول مفاهیم آیات رو کار میکنیم تا انشالله برسیم به سیاق شناسی و جنبندی سیاق ها و ارتباط سیاق ها با هم دیگه. این سوره احتمالاً این جلسه و جلسه آینده زمان میبره و بعدش هم که سوره تور آخرین سوره خواهد بود که در این دوره کار میکنیم، لذا دیگه به دقیقه 90 دوره داریم نزدیک میشیم. انشالله که خدا توفیق همه ما رو در بهرمندی از قرآن مستدام بداره و ما رو با قرآن زنده بداره و با قرآن بمیرانه و با قرآن محشور کنه. تأکید دوباره میکنم انشاءالله به همه خواهران و برادرانی که حاضرن در جلسه یا بعدن از فایل ها استفاده میکنن یا از پخش زنده دارن استفاده میکنن، به همه تأکید میکنم که هدف از این جلسه این بوده که با قرآن معنوستر بشیم، لذا اکتفا نشه به کلاس، اکتفا نشه به این جلسات. حتما روز خودتون، اون 24 ساعت روزانه خودتون رو به قرآن و تدبر در قرآن مزین کنید و این رو تثبیت کنید انشاءالله به مدد الهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. مجموعه این آیات قسم است و جواب قسم. میدونید قسم برای تأکید، جواب قسمه. قسم میاد که اون جواب رو تأکید کنه. پس اون جمله که اینجا میخواد تأکید بشه کدوم جمله است؟ چند تا جمله است؟ دو تاست. یکی انما توعدون، انما توعدون لصادق، یکی هم ان الدین لواقع. این دو تا جمله میخواد تأکید بشه. حالا خدا به چه چیزایی قسم خورده که این دو جمله را تأکید کنه؟ به چند چیز قسم خورده خدا؟ چند چیز؟ یک چیز. یک چیز. چرا؟ چون نگاه کنید فل حاملاته، نمیگه ول حاملات. ببینید فل جاریاته، نمیگه ول جاریات. فل مقسماته، یعنی این مقسمات کیان؟ همون جاریاتن. جاریات کیان؟ همون حاملاتن. حاملات کیان؟ همون زاریاتن. یعنی در واقع خدا به یه چیزی قسم خورده که چهار تا صفت داره. اولش زاریات، سپس بگید حاملات، سپس جاریات، سپس مقسمات. خب ما میخواییم ببینیم این زاریات، حاملات، جاریات، مقسمات اینا معنیش چیه. زاریات از مشتقات ذره و ایناست. زاریات یعنی اونایی که یه چیزی رو ذرات یه چیزی رو چکار میکنن؟ پخش میکنن، میپراکنند اصطلاحاً. زاریات ذره پراکنانند، اونایی که ذره پراکنده میکنند. این یک. حاملات حمل کنندگانند. وقرم یعنی سنگینی. پس یه زاریاتی هستند ذروا، و زاریات ذروا یعنی قسم به اونایی که میپراکنند ذروند. چه پراکندنی؟ اون ذروند مفعول مطلق تأکیدیه. چه پراکندنی؟ اونایی که میپراکنند چه پراکندنی؟ سپس حمل میکنند باری سنگین را. وقر یعنی باری سنگین. همونایی که ذره ها رو پراکنده میکنند باری سنگین را حمل میکنند. سپس بگید جاری میشوند، جریان مییابند. جاریات یعنی جریان یابندگان. یسرن این مفعول مطلقه، بفرمایید، نوعیه. یعنی فالجاریات جریان یسرن، یعنی قسم به اونایی که جریان میابند یک جریان یافتن آسان، خیلی آسان. یعنی با اینکه بارشون سنگینه اما حرکتشون آسونه، یعنی با آسونی جریان میابند، نه اینکه بارم سنگینه به اهن اهن بیفتن نتونم برم، با آسانی جریان میابند و اون بار سنگین رو حرکت میدن. بعد میفهم فالمقسمات امرا، بعد همینا آخر کار قراره چکار کنن؟ مقسم باشن. اینا مقسمن، تقسیم کنندگانند. چه چیز را تقسیم میکنند؟ امرن، امری را. اینا یه امری را که مشخص نکرده اینجا اون امر چیه، اون رو چکار میکنن؟ تقسیم میکنن. پس سوگند یاد کرده به یه پدیده ای که اجزاء اون پدیده یا افراد اون پدیده ذره هایی را پراکنده می کنند، پراکندنی با شکوه و زاریات ذره. سپس باری سنگین را حمل می کنند، سپس به آسانی، بفرمایید، جریان می یابند، جریان یابندگانند به آسانی، و در پایان این حرکت آسانشون امری را تقسیم می کنند. بعد که به اینها سوگند یاد کرده فرموده ان ما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. میفرمایید همانا آنچه که وعده داده میشوید، ان همانا آنچه وعده داده میشوید لصادق، قطعا چیه؟ راسته. آنچه وعده داده میشوید قطعا راسته. و ان الدین لواقع، و همانا دین چیه؟ جزا، قطعا به وقوع میپیونده. قطعا به وقوع میپیونده. خب حالا نگاه کنید، ما در زاریات ابهام داریم. زاریات چیا رو میگه خدا، چیا رو میگه خدا، نمیدونیم. آیا این ابهام با حاملات برطرف میشه؟ نه. آیا با جاریات و یسرن برطرف میشه؟ آیا با مقسمات امرن ابهام برطرف میشه؟ آیا با انما توعدون لصادق برطرف میشه؟ یه کمی آره، یه کمی هنوز نه. ولی کجا این ابهام خوب برطرف میشه؟ ان الدین لواقع. این جمله ابهام تمام آیات قبلی رو برطرف میکنه. حالا بیا حرکت کنیم. اینجا که میگه ان الدین لواقع، دین به معنی جزاست. میگه جزا قطعا واقع میشود. پس ما توعدون میشه چی؟ میشه وعده جزا، وعده جزا. وقتی میگه جزا قطعا واقع میشود، پس وعده هایی که به شما داده میشود درباره جزا راسته. خدا به شما میگه بهشت داریم، راسته. میگه جهنم داریم، راسته. انما توعدونه فی الدین، آنچه به شما وعده داده میشود درباره جزا، لصادقون، این راسته. خب اگر ما توعدون شد وعده های جزا، حالا امرن بشه چی؟ مقسمات امرن، امرن بشه همون امر وعده ها، امر وعده های جزا. پس اینایی که قراره که اینجا حرکت کنن را بیفتن آخرش تقسیم کنن، چیو میخوان تقسیم کنن؟ وعده های جزا را میخوان تقسیم کنن. وعده های جزا مگه تقسیم کردنیه؟ بله. یه سری وعده های جزا وعده بهشت است به کسانی که دارای این افکار، این اخلاق، این رفتار باشند. خب این وعده ها رو میدن به صاحبانش. یه سری وعده ها وعده های چیه؟ جهنم است برای کسانی که این فکر رو دارن، این خلق رو دارن، این رفتار رو دارن. پس مقسمات امرا اونایین که دارن امر وعده های جزا را بین بندگان خدا چکار میکنن؟ تقسیم میکنن. اونا مشخص میکنن هر کس با فکر و خلق و رفتاری که داره چه وعده‌ای بهش میرسه، چه وعده‌ای قسمت اوست. تو منتظر چی باش؟ منتظر بهشت باش. کجای بهشت و چرا؟ تو منتظر چی باش؟ جهنم کجاش؟ چرا؟ این وعده ها را دارن تقسیم میکنن. خب حالا اینایی که دارن وعده های جزا را بین بنده های خدا تقسیم میکنن، این وعده ها را به آسانی آوردن به مقصد رسوندن، دارن بگید تقسیم میکنن. پس اینا اون چه حمل کرده بودند، وقر، این وقر میشه چی؟ بار سنگین همان وعده های جزا. آقا بار سنگین وعده های جزا کجاست؟ کجاست بگید؟ وحی دیگه، وحی الهیه. وحی الهی همون بار سنگینی است که وعده های جزا درش هست. اینا اون بار سنگین وحی الهی را حمل می کنند، با وجود این که این بار سنگینه، اما به آسانی اون بار را بگید حرکت می دهند، همراه اون بار جریان می یابند. بعد به مقصد که می رسند، مقصد کجاست؟ مردم. کی داره میگیره تحویل مردم بده؟ پیغمبر. به مقصد که میرسن تقسیم میکنن، یعنی گویا اینا میان تو مقصد، میگن خب اینا مال ایناست، اینا مال ایناست، این وعده ها مال اینا، این وعده ها مال اینا. میمونه وزاریات زروا. وزاریات زروا یک تعبیری است از حرکت کردن این فرشتگان، از براه افتادن این فرشتگان. پس ما فهمیدیم این اوصاف، اوصاف فرشتگان است. کدام فرشتگان؟ فرشتگان وحی. فرشتگان وحی و زاریات زروا، اینها پر میکشند. ببینید ما اگر بخوایم برای پر کشیدن یه صحنه باشکوه را مثال بزنیم، شما فرض کنید یه تعداد زیادی مثلا مرغ دریایی یا مثلا یه تعداد زیادی پرنده در یک موقعیتی قرار دارن، اینا میخوان به پرواز در بیان. اون لحظه ای که اینا با هم به پرواز در میان، اون پرزدنه باعث میشه یه ذراتی گرد و خاکی رو چکار میکنن؟ بلند میکنن. لذا وزاریات زروا کنایه از پرکشیدن با شکوهه. وزاریات زروا قسم به این فرشتگانی که با شکوه هرچه تمامتر پر میکشند. در چه راستایی پر میکشند؟ برای اینکه اون بار سنگین وحی الهی را بگید حمل کنند، بعد به جریان در بیان به آسانی و اون امر وعده های الهی را به فرمان خدا بین بندگانش تقسیم کنند. قسم به همینا که انما توعدون لصادق و ان الدین لواقعون. خدا در واقع با این قسم ها میخواد یه توجهی بده، بگه اونی که داره به شما وعده داده میشه در قرآن کریم از بهشت یا جهنم و از جزای الهی، اینو فکر نکنید یه حرف دم دستیه که مثلا به سادگی به دست رسیده. فرشتگان الهی، فرشتگان کثیر و فراوان پروردگار، اینها پر کشیدن به امر خدا. چه پر کشیدنی؟ یک بار سنگین را که یه فرشته برای حملش کافی بگید نبوده. گفتیم در بعضی از روایات داریم بعضی از سوره ها را 70,000 ملک با خودشون حمل کردن، یعنی مثلا یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر نیست، هزاران و ده ها هزار و صد ها هزار ملک لازمه تا بعضی از این حرفا پایین بیاد. اینا اون بار سنگین وحی الهی را حمل میکنند، سپس با وجود اینکه اون بار سنگینه ولی به اذن الله به آسانی جریان مییابند. آقا فرشته ها مگر پر میکشن؟ مگر جریان مییابند؟ بله، قرآن کریم در سوره فاطر راجع به فرشتگان چی میگه؟ میگه اولی اجنحتن، فرشتگان را دارای بال معرفی میکنه. نه اینکه بال لزوماً مثل بال کبوتر باشه، یه پری و مثلا اینا، نه. چطور خدا خودش دارای دست؟ دست چیه؟ قدرت انجام کاره. بال چیه؟ بال اون قوه و ظرفیت با سرعت به جریان در آمدنه. شما رو زمین بخوای حرکت کنی یه جور حرکت هوایی، اما یه حرکت سریع تریه. بال اونو میخواد بگی، میخواد بگه اینا برای جریان یافتن در عالم از قدرت خاص پرواز برخوردارند. خب قسم به این فرشته ها که این بار رو حمل میکنن، به آسانی جریان پیدا میکنن، تهش به مقصد که رسیدند امر ما تو ادون را بین بندگان خدا تقسیم میکنن. قسم به اینها که ان همانا ما تو ادونه، آنچه به شما وعده داده می شود قطعا راست است، و ان الدینه، و همانا جزا قطعا واقع است. یه تأکید بر فرایند نزول فرشتگان وحی و آوردن پیام وعده های جزا. خدا با تأکید، با قسم یاد کردن به اینها، میخواد تأکید یاد کنه بر صدق بودن ما تو ادون و واقع بودن جزا. بفرمایید. وعده جزا را که میارن، اونا وعده جزا را میارن تحویل میدن، اما خود به خود وعده جزا خاصیتی داره که هر کس به سهم خودش میرسه. اونی که بهشتیه به سهم وعده بهشت میرسه، اونی که تو بهشت جزء مقربینه به سهم وعده مقربین، ابرار به سهم وعده ابرار، جهنمی ها به سهم وعده جهنمی ها. با تمام سطوح و انواعش این وعده ها بین بنده ها تقسیم میشه، و چون اینا دارن این وعده ها رو میارن، خدا مقسم بودن رو به اینا نسبت داده، مثل اینکه اینا دارن تقسیم میکنن، و حالا که اینا فقط حاملند، اینها که خودشون از سر خودشون تقسیم نمی کنن. اینا حرفی را آوردن که این حرف بین بنده ها چی میشه؟ تقسیم میشه. هر کی به حسب سطحش، به حسب نوعش از اون وعده برخوردار خواهد بود. ببینید ما از کجا دلیل شروع کردیم؟ از ان الدین لواقع. از ان الدین لواقع فهمیدیم ما تو ادون میشه وعده دین، وعده جزا. پس امر میشه امر وعده جزا. این میشه فهم سیاقی. ما در فهم سیاقی چه کار میکنیم؟ فرایند فهم سیاقی اینه که اگر شما تو یه آیه ای ابهامی داری، این ابهام رو از آیه بغلیش برطرف کن. اگه اونم مبهم بود آیه بعدیش رو ببین، اونم مبهم بود بعدی رو ببین. بالاخره خدا یه جای یه نقطه‌ای گذاشته که اون دیگه ابهام نداره. از روشنی اون میتونی ابهام بقیه رو چکار کنی؟ برطرف کنی. ببین الان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. موندیم این غاسق اذا وقب چیو میگه؟ چه تاریکی رو داره میگه؟ یعنی چی؟ از شر تاریکی آنگاه که فراگیر شود، و من شر نفاسات فی العقد، بازم توش میمونیم. این نفاسات چیه؟ یعنی برای ما ابهام میداره، اما کدومش ابهام نداره؟ و من شر حاسد. این حاسدن ازا حسد دیگه ابهام نداره. شما از حاسد میتونی به نفاسات پی ببری، از نفاسات میتونی به غاسق پی ببری، مجموعه کامل میشه. یعنی این اقتضای فهم سیاقیه. یکی از قرائن برای فهم، قرائن یعنی شواهد و دلایلی که آدم میتونه بهش استناد بکنه برای فهم، یکی از قرائن برای فهم معنی یک آیه قرائن سیاقی است، یعنی قرائنی که تو سیاقش وجود داره. حالا در همین آیات بعضیا تطبیق دیگری دادند، اون تطبیق رو هم من عرض میکنم. اونا چی میگن؟ میگن آقا وزاریات زروا سوگند به ریاحه، یعنی بادها، یعنی زاریات صفت فرشتگان نیست، صفت بادهاست. ما میگیم، بنده اینجوری میگم، والملائکت زاریات، او میخواد بگه و ریاح زاریات، قسم به بادهایی که زاریاتن، یعنی این بادها میوزند ذرات آب را از روی دریاها و اقیانوسها چکار میکنن؟ بلند میکنن. فالحاملات وقرا، بعد خود این بادها اون ابری را که تشکیل میشه، توده های عظیم ابر را که از پراکنده شدن ذرات آب به وجود میاد، اینا اون توده های عظیم ابر را چکار میکنن؟ حمل میکنند. فالجاریات یسرا، بعد اون توده های بسیار سنگین ابر را که پر از آب و بالاخره بخار آب و چیا هست، اون رو چکار میکنن؟ به آسانی حرکت میدن. فالمقسمات امرا، بعد این بادها میرن خلاصه اون توده های ابر را در جاهای مختلف بگید میبارانند، امر روزی را، امر روزی را، امر بارش را بین بندگان خدا تقسیم میکنن. قسم به اینا که ان ما توعدون لا صادق و ان الدین لواقع، تناسبم داره. میگن چطور خداوند امر روزی را به وسیله بادها و ابرها و حرکت ابرها و بارش باران تقسیم میکنه بین بندگانش؟ آنچه به شما وعده داده میشود هم راسته. یعنی اون چطور راسته؟ اینم راسته. خب اینم یک تطبیقه. اما بنده چی میگم؟ میگم خب آیا برای این تطبیق تو سیاق ما دلیلی داریم؟ من نمیبینم. رو چه حسابی من بگم مثلا این مقسمات امرن امر روزیه؟ شما باید اگر خواستی همچی حرفی بزنی مجبوری از کجا دلیل بیاری؟ از بیرون دلیل بیاری. داخل خود آیات وجود نداره. ما در حالی که میگیم فهم اول رو باید از خود آیات گرفت، فهم اول رو وقتی از خود آیات گرفتی، اون وقت میتونی ادله بیرونی رو بررسی کنی. حالا بعد از این که شما این فهم سیاقی رو دریافت کردید، الان میتونید این حرف رو بزنید، بگید ای بسا این آیات از یک نوع صنعت بلاغی دارد استفاده میکند، دارد یک کاری میکنه که شما در عین این که متوجه میشی قسم به فرشتگان وحیه هست، یه تداعی هم تو ذهنت میکنه. چی؟ اون جریان بادها و ابر و حرکت ابر و تقسیم روزی و اونام تو ذهنت داره چی میشه؟ تداعی میشه. حالا اون تداعی رو من باش مخالف نیستم، باشه، تداعی میشه و اون تداعی باعث زیبایی بیشتر این متن و تأثیرگذارتر شدنش میشه. اما اون وقتی شما میتونی به اون تداعی استناد کنی که اون فهم اولیه رو از رو خود آیات به دست آورده باشی، ولی اون فهم اولیه نباشه، مستقیم بری سراغ این که بله این بارانه، خب از بیرون یه چیزی آوردی اینجا، کی میخواد اثباتش کنه؟ رو چه حسابی میخوایم قبولش کنیم یا ردش کنیم؟ حالا ممکنه اینجا قشنگ از آب در بیاد، خوب از آب در بیاد، ولی این راهیه که خیلی جهان ممکنه کار دستمون بده. ما اصرار داریم که فهم از داخل خود آیات اتفاق بیفته. خب پس اینم این آیات 1-6 بریم رد بشیم. و سماء ذات الحبک، دو مرتبه خدا در این آیه چیکار کرد؟ دوباره قسم یاد کرد، قسم به آسمان ذات الحبک، یعنی دارای حبک. حبک جمع حبیکه، حبیکه، حبیکه در بسته است، حبیکه در بسته شده است. قسم به آسمانی که دارای دربهای بسته شده است، که انکم لفی قول مختلف یعفک عنه من افک، قسم به آسمانی که دارای درهای بسته شده است، همانا شما لفی قول مختلفن، شما قطعا لا یعنی قطعا فی قوتور شدید، فرو رفتید، شما قطعا فرو رفتید در قول مختلفن، در یک قول، یک سخن مختلف، قول سخن یا باور، در یک سخن، در یک اعتقاد باور مختلف فرو رفتید که یا افک و انهمن افک. اینجا رو باید دقتی مضاعف بفرمایید که انشالله جا بیفته. خوب دقت کنید ببینید، لفی قول مختلف، شما فرو رفته اید قطعا در قولی مختلف. ما درباره قرآن یه آیه داریم میفرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. میگه آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ اگر قرآن از جانب غیر خدا بود حتما در آن اختلاف فراوان میافتند. اونجا رو چجوری معنی میکنیم؟ در قرآن اختلاف یافتن یعنی چی؟ اون آیه میخواد بگه قرآن قول مختلف بفرمایید نیست. لوجدو فیه اختلافا کثیرا یعنی که اگر از غیر خدا باشه میشه قول مختلف، اگر از خدا باشه اما میشه قول بدون اختلاف، قول بدون اختلاف. این اختلاف چیه؟ این اختلاف به معنی ناهماهنگیه. قول مختلف یعنی اعتقاد ناهماهنگ، اعتقاد ناهماهنگ. من یه مثال برای اعتقاد ناهماهنگ بزنم که خورده تو مفهوم متوجه بشید. یه نفر میاد خیلی قاطعانه به شما میگه آقا ما هیچ حقیقت مطلقی در این عالم نداریم، یا اصلا پاشو میاره جلوتر میذاره میگه ما هیچ حقیقتی تو این عالم نداریم. اولین سوالی که میشه ازش پرسید اینه که این جمله تو حقیقت هست یا نیست؟ چه قول مختلف، یه جمله از قول مختلفه. یعنی همون لحظه‌ای که میگه حقیقت تو دنیا، تو عالم حقیقتی وجود ندارد، خود این حرف یا حقیقت است یا نیست. اگر حقیقت است که خب حرف تو نقض شد، اگر نیست پس حرف مفت بگو نزن دیگه، چی تموم شد، باطل شد. یعنی با خود حرفش، حرف خودش باطل میشه، چه قول مختلف. یعنی شما وقتی بخوای تو این عالم جزا را نفی بکنی، حالا من این که راجب جزا دارم تطبیقش میدم، فعلا دست بردارید جزا را ولش کنید، یه حرف غیر مطابق با حقی بخوای بزنی، هر حرف باطلی را تو این عالم بخوای بزنی، حرف باطل در درون خودش دچار چی میشه؟ دچار تناقض میشه، دچار پارادوکس میشه، دچار تضاد میشه. اجزاء یک حرف باطل با هم نمیخونه. حرف باطل هیچ وقت کنار هم اجزایش انسجام پیدا نمی کنه. شما بخوای روی جاش دست بذاری تأکید کنی، جای دیگه شو رد میکنه. خاصیت حرف باطل اینه. حرف باطل اولین ویژگیش ناهماهنگ بودنه. حرف بی ربط اولین ویژگیش ناهماهنگ بودنه. میگن دروغگو دروغش در میاد. یعنی چی در میاد؟ کجا در میاد؟ بالاخره دروغ داری میگی، یه چیزی میگی که نیست. خب وقتی نیست تا یه جایی میتونی ساپورتش کنی، تا یه جایی میتونی پاش وایسی، دیگه یه جایی میرسی به ته کوچه بمبسته، دیگه نمیتونی پشتیبانیش کنی، دیگه دروغت چی میشه اونجا؟ آشکار میشه. این خاصیت هر حرفی غیر از حق، غیر از حق هر سخنی در ذات خود ناهماهنگ است. چه این که هر سخنی به غیر حق علاوه بر این که در ذات خودش ناهماهنگ است، با فطرت انسان هم ناهماهنگ است. یعنی شما تو درونت هم نمیتونی بپذیریش. فطرت نسبت به او آلارم میزنه، واکنش نشون میده. غیر از این که با جهان خلقت هم ناهماهنگ است، با جهان خلقت هم ناهماهنگ است، یعنی ویژگی سخن حق هماهنگیه، در درون هماهنگه، با جان انسان بگید هماهنگه، با جهان خلقت هماهنگه، این ویژگی سخن حقه. حالا خدا در اینجا میگه انکم، همانا شما، لفی قول مختلف، یعنی مخاطب این آیه کسی است که از نظر خدا در یک سخنی فرو رفته که این سخن هماهنگی درونی ندارد، قول مختلف است، هماهنگی درونی ندارد، هماهنگی با جان انسان ندارد، هماهنگی با جهان خلقت ندارد، قول مختلف است، سخن ناهماهنگ است، سخن ناهمگون است، شما در یک چنین سخنی فرو رفته اید. بعد خدا یه صفت میده به این سخن، میگه یعفک عنه من افک، منحرف میشود از آن هر آن که منحرف شد. مینویسم اینجا انکم، انکم لفی قول مختلف، همانا شما فرو رفته اید در اعتقادی ناهماهنگ که یعفک، که یعفک، که منحرف می شود عنه، از آن اعتقاده، بگید ناهماهنگ، کی؟ من، این فاعل یعفک، در واقع نائب فاعل یعفک، منحرف می شود از آن اعتقاد ناهماهنگ، من افک، هر آن کس که منحرف شد. یعنی چی؟ شما فرو رفتید در یک اعتقاد ناهماهنگ که منحرف می شود از آن هر آن کس که منحرف شد، منحرف می شود از آن هر آن کس که منحرف شد. خوب دقت کنید، این یعفک و عنه و من افک یه فضای سخن داره. فضای سخن چیه؟ فضای سخنش اینه که این کسی که داره، در واقع بگذارید قبل از بیان فضای سخنش یک تطبیقی بدم بعد بیام سراغ فضای سخن، اینجوری بهتر جا میفته. برگردم یک پرده عقبتر. انکم لفی قول مختلف، این اعتقاد ناهماهنگ درباره چیه؟ چرا درباره جزاست؟ به خاطر قرینه سیاقی. یعنی شما یه پرده برگردی عقبتر، خدا قسم خورده بود که انما توعدونه لصادقون و ان الدین لواقعون، آقا اونی که به شما وعده داده میشه راسته، جزا قطعا اتفاق میفته، به وقوع میپیونده، خدا اینو تاکید کرده بود، درسته؟ حالا که میگه انکم لفی قول مختلف، به کیا میگه شما در یک اعتقاد ناهماهنگید؟ کسانی که ما تو ادون را صادق نمیدانند و کسانی که دین یا جزا را واقع. میگه آی کسانی که شما معتقدید جزا در کار نیست، ای کسانی که معتقدید وعده های الهی جزا دروغ است و راست نیست، خدا راجع به بهشت و جهنم هرچه گفته دروغ گفته، با شما هستم. انکم لفی قول مختلف، بابا یه خورده فکر کنید، این باور شما نه در درونش هماهنگی وجود داره، نه با جان شما هماهنگه، نه با جهان خلقت هماهنگه، چرا بهش معتقد شدید؟ چرا باور به همچین چیزی معتقد شدید؟ شما اگر یک نگاهی بندازید سر و ته این باور را، میبینید نمیتونید پوشش بدید اون را. چجوری میتونید دفاع کنید؟ آقا قول هماهنگ چیه؟ قول هماهنگ اینه، ادعا میکنه استدلال میاره، شما ادعا کردی استدلال بیار. استدلالت بر این که جزایی وجود ندارد چیه؟ استدلال بخوای بیاری، اولین استدلال با لازمش دوباره شما اخذ میشی، میگه مثلا من میگم جزا وجود ندارد، چون چه لزومی داره جزا وجود داشته باشه؟ از لزوم داری حرف میزنی، مگر صحبت از لزوم جزاست؟ از امکان حرف میزنی، مگر صحبت از امکان جزاست؟ تو از کدوم قسمت داری جزا رو رد میکنی؟ رو هر کدوم انگوش بگذاری بغلش یه حرفی هست میشه ردش کرد، بغلش یه حرفی هست میشه ردش کرد. انکم لفی قول مختلف. حالا که فهمیدیم قول مختلف چیه، به یعفکو برسیم. یعفکو فضا داره. صاحبان قول مختلف یعنی کیا؟ این کم رو میخوام معرفی کنم. کیا؟ یعنی منکران صدق وعده جزا، منکران صدق وعده جزا. صاحبان قول مختلف یک اتهامی به معتقدان جزا، معتقدان صدق وعده جزا میزنند. این فضای سخن رو خوب دقت کنید که چرا خدا میگه یعفک و انه من افک. تعبیر یعفک و انه من افک یعنی چی؟ اینا یه اتهامی به معتقدان جزا میزنند. اون اتهام چیه؟ میگن افک. افک یعنی انحراف، انحراف از حق. اینا دارن میگن آقا هر کس که معتقد است بهشتی داریم، جهنمی داریم، وعده جزایی داریم، او منحرفه. او منحرفه. و با اتهام انحراف دارن معتقدان به بهشت و جهنم را تو جامعه چکار میکنن؟ طرد میکنن، به حاشیه میکشن. آقا اینا یه مش آدم منحرفن که معلوم نیست اصلا به چی بندن. هر روز دارن با وعده بهشت و جهنم مردم رو چکار میکنن؟ سرگرم میکنن. آقا بهشت، آقا جهنمه، ول کن آقا، بیخیالی حرفا چیه؟ چه بهشتی چه جهنمی؟ دنیا تو بچسب، زندگی تو بکن. با وعده بهشت و جهنم شما رو مسخره کردن، سر کار گذاشتن و دارن قدرت طلبی خودشونو میکنن، دارن ثروت اندوزی خودشونو میکنن. ول کنید این حرفا رو. پس یه اتهام دارن میزنن. خدا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه و السماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف. شما فرو رفتید در سخنی پر از ناهماهنگی که یعفک و انه من افک، که از این سخن مختلف و ناهماهنگ منحرف است هر آن که منحرف است. یعنی خدا میخواد بگه ای احسنت بر کسانی که از اعتقاد شما چی اند؟ منحرفند. ای احسن، این یعفک و من انه من افک تعبیر تحسینیه. میگه شما فرو رفتید در سخنی ناهماهنگ که منحرف است، منحرف میشود از آن سخن ناهماهنگ هر آن که منحرف شد. باریکلا به اونایی که از نظر شما چی به حساب میان؟ منحرف به حساب میان. خدا میخواد بگه منحرف بودن از قول از قول مختلف نه فقط عیب نیست که عین حسن است. منحرف بودن از چی؟ منحرف بودن از چی؟ کافر بودن به چی؟ یکی از کلماتی که حضرت ابراهیم در قرآن به خودش و یارانش نسبت میده کفره. خطاب به قوم بت‌پرست خودش میگه انا برآ منکم، میگه قد میرسی به اینا، کفرنا بکم، ما به شما چی هستیم؟ کافرین. آه تو اسم منو میخوای بذاری کافر؟ آره من به تو کافرم. شما میخواید به ما بگید منحرف؟ آره ما از اون چه شما میاندیشید چی هستیم؟ منحرفیم. ما از اون فاصله داریم. ما به این افتخار میکنیم که از نظر شما منحرفیم. هر کس از قول مختلف منحرف است، آفرین به او. انحراف وقتی بده که از قول مختلف نباشه، از قولی باشه که درش اختلافی نیست، از اون انحراف بده. انحراف از قرآن بده، انحراف از سخنی که در درون هماهنگ است، با جان هماهنگ است، با عالم هماهنگ است، انحراف از این سخن بده. نه انحراف از سخنی که تو ذاتش پر از ناهماهنگیه، با جهان خلقت ناهماهنگه، با جان انسان ناهماهنگه. انحراف از اون که بدی نداره. خب حالا این وسط و سماع ذات الحبک چی میگه؟ و سماع ذات الحبک یک پله جلوتر معنیش روشن خواهد شد. من فعلا اشاره میکنم، جلوتر که میریم میگه و فسماعه، بگید رزقکم، بلند، و ما توعدون. دعوا سر چیه؟ ان ما توعدونه لصادق و ان الدین. آقا ما توعدون یعنی بهشت و جهنمی که به شما وعده داده می شود کجاست؟ میگه وف السماء رزقکم و ما توعدون، آنچه به شما وعده داده می شود کجاست؟ تو آسمان است. الان خدا میخواد بگه که ما به شما وعده میدیم که یک جهنم و بهشتی هست، یه جزایی وجود داره، شما آنچه را ما وعده میدهیم اما نمیبینی، داری چکارش میکنی؟ انکارش میکنی. ولی حواست باشه، نمیبینی چون فعلا دربهای آسمان بست است. اما اینجوری میمونه؟ نه، قرآن میگه و فتحت السماء فکانت ابوابا، همین درهای بسته یه روز باز میشن. تو آسمان رو نگاه میکنی میگی آخه خدا اینا چیه خلق کردی؟ هرچی میری خلاه، هرچی میری بازم فضاه، هرچی میری بازم جاه، این همه جا واسه چی میخوای؟ هرچی میکاویم بازم هست، برای چی لازم بوده؟ ما روی زمین کوچیک داریم زندگی میکنیم، بعدش هم میگی کل آسمان و ستاره ها و خورشید و ماه و همه رو مسخر قرار دادی برای ما. خب ما میخوایم ببینیم الان ما این همه جا میخوایم چه کنیم؟ نه با چشم غیر مسلح، نه با چشم مسلح، نه با سفینه ها، نه با فضاپیما ها، ما نمیتونیم تصوری کنیم از اینکه آسمان کجا قراره تمام بشه حتی. خب اینا رو ما نگاه میکنیم، اینا هرچی داریم میبینیم خلعه. آیا واقعا خلعه؟ یعنی هیچی نیست؟ و سما ذات الحبک، قسم به آسمانی که دراش بسته است، فعلا نمیبینی. فعلا هرچی نگاه میکنیم ببینی یک فضای تاریک لایتناهیه، هرچی نگاه میکنی باید بری 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 بری، آقا میلیون ها سال نوری برو برو، تموم میشه؟ نه تموم نمیشه. از نگاه تو تمام شدنی نیست، هرچند که در نگاه خدا چی داره؟ ته داره. تو همین سوره میگی که ته داره، انتها داره. و سما ابنیناها بعیدن و انا لموسعون. خب اون آسمان چرا اینقدر عظمت داره؟ به خاطر اینکه جایگاه ما توعدونه، آنچه به شما وعده داده میشود تو آسمانه، فقط نمیبینیش الان. لذا خدا تو این قسم داره هشدار میده، میگه فکر نکن این آسمان بالای سرت که برای تو اینقدر رازآلوده، اینقدر قابل مطالعه است، فکر نکن این آسمان هرچه درش هست و داری میبینی دراش بسته سا. یه احتمال بده که این آسمان اسراری داره و تو ازش بگو بی خبری. یه احتمال هم واقعا نمیتونی بدی؟ با خودت بشینی دو دو تا چهار تا کنی بگی اگر کل حقیقت و کل هستی همین بود که ما به دنیا بیاییم و چند سباهی بخوریم و بپوشیم و بخوابیم و خلاصه مشغول دنیا و مشغول منافع مادی خودمون باشیم، بعدش هم بمیریم و تمام، اینا اینو میخواست؟ یه احتمال نمیدی که چه خبره اینجا؟ و سماع ذات الحبک، ببینید یه تلنگر خدا داره میزنه فعلا، میگه حواست باشه درهای آسمون بسته است. انکم لفی قول مختلف، شما فرو رفتید در سخنی که در ذات خودش ناهماهنگ است، با جانتون ناهماهنگ است، با جهان خلقت ناهماهنگ است، بعد اتهام میزنید که دیگران منحرفند. یوفک عنه من افک، احسنت بر هر کسی که از این قول مختلف منحرف است. باریکلا به هر کسی که از این قول مختلف منحرف است. اون چیزی که شما اسمشو میزنید انحراف این افتخاره، اون انحراف نیست، انحراف از قول مختلف تحسین داره. حالا جا افتاد چی شد این ستایه؟ پس و سماع ذات الحبک، قسم به آسمانی که دارای دربهای بسته است، انکم لفی قول مختلف، شما منکران صدق وعده جزا فرو رفته اید در سخنی پر از اختلاف و ناهماهنگی، که یوفک عنه من افک، که از اون سخن مختلف منحرف می شود هر آن کس که منحرف شد. آفرین به منحرف شدگان از این قول مختلف. بعد می فرماید قتل الخراسون، حالا دقت کنید، خدا داره تحلیل میکنه، پله پله تحلیل میکنه، میره جلو. قتل الخراسون، خراسون کشته شدند، مرگ بر خراسون، نابود باشند خراسون. خراسون کیان؟ خراسون جمع خراسه، خراس بر وزن فعاس مبالغه است، به معنی تخمین زنندگان، کسانی که زیادی اهل خرس و گمانن، خرس و تخمینن. خرس و تخمین با هم دیگه نزدیک معانیشون، یعنی آدمایی که رو احتمالات دارن پیریزی میکنن، اساس زندگی را دارن رو شایدهایی میگذارن که این شایدها زیر پای سفتی نداره، این میشه خراس. میشه به من بگید خراسون الان با توجه به سیاق از نظر شما کیان؟ منکران صدق وعده جزا، همونهایی که فی قول مختلف در یه سخنی هستن که تو ذات خودش ناهماهنگیه این سخن. حالا من میخوام این ناهماهنگی رو بیارمش بیرون تو خراسون، یعنی چجور شد خراس میشه خراس. خراس میگه که یک کتاب آسمانی اومده، یه پیغمبری آمده، پشتبند کلی کتاب آسمانی و کلی پیغمبر دیگه، اینا دارن میگن که یک وعده هایی رو دارن میدن از بهشت و جهنم، از جهان پس از مرگ. میگن آقا بهشتی داریم مال این افراد، جهنمی داریم مال این افراد، دارن یه وعده وعیدایی به ما میدن، یه استدلالایی هم دارن میکنن، یه شواهدی هم دارن اقامه میکنن. اما چه کسی تا حالا رفته دیده این بهشت و جهنم کجا دیده شده؟ کو؟ کجاست؟ کی دیده؟ شایدم بگید نبود، شایدم نبود. ما چرا بریم به سمت باور به بودنش؟ که وقتی باور به بودنش را پذیرفتیم، بعد کلی بخوایم برای خودمون ملاحظات و الزامات درست کنیم، سبک زندگیمون رو عوض کنیم، اخلاق و افکارمون رو عوض کنیم. چرا اصلا این ما بیایم زندگیمون رو ببندیم رو احتمال شایدم نبود؟ شایدم نبود. خب حالا فرق خراس رو میخوام با الذين يظنون انهم ملاقو ربهم بیارم بیرون. کسی که یظنون انهم ملاقو ربهم، اونم یقین نداره که قیامت هست، یقین نداره که حیات پس از مرگ هست. یکی میگه شایدم باشه، رو دو تا شاید با هم حرف بزنم ها، یکی میگه شایدم نباشه، جفتش شایده. ممکنه خیلی ما یقین نداریم که هست، اما احتمال میدیم که هست. یه دم احتمال میدن که نیست. حالا زندگی همونو میخواییم رو دوتا احتمال ببندیم. من احتمال میدم که هست، سعی میکنم تو زندگی مال مردم نخورم، ظلم به کسی نکنم، نسبت به خالق هستی شاکر باشم، بالاخره یه چارچوبی را رعایت کنم که این چارچوب یه چارچوب انسانیه، یه چارچوب درست صحیحه. حالا گیریم که من اینجوری زندگی کردم و حیات پس از مرگی هم نبود، چی میشه؟ چی شد؟ من زندگی کردم، مردم، حالا تو زندگیم فوقش کسی رو گاز نگرفتم، خفه نکردم، آدم نکشتم، مال مردم نخوردم، ظلم نکردم، یه زندگی کردم رفتم دیگه. حالا فوقش در مقابل خدا روزی چند مرتبه تشکر کردم. یه وقتایی میگفتن ماه رمضانه، من روزه میگرفتم تقوای خودم و خودداری خودم رو بیشتر کنم، یاد بگیرم مال حروم تو زندگیم نیارم، مال مردم تو اموالم قاطی نشه. تمرین ماه رمضان همینه دیگه، بر اساس سوره بقره. یه حجاب و عفافی داشتم، بنیان خانوادم محکم تر بود، جامعه‌ام نورانی تر. چی شد؟ این شاید باشه اینور هیچ اتفاق بدی رو نمیتونه رقم بزنه، اما تو که میگی شایدم نباشه، آیا تو میتونی بگی قطعا نیست؟ ببین اون نمیتونه بیاد به من بگه تو که میگی قیامت هست، بهش هست، قطعا یقین داری؟ من قطعا هم یقین نداشته باشم مشکلی پیش نمیاد. همین که احتمال قوی میدم هست، بالاخره حساب میکنم روی این احتمال، زندگی میکنم، بر فرض محال، بر فرضم نباشه، چیزی از دست. اما تو که میگی شایدم نباشه، اگر بود چی؟ اگر بود یه ابدیت بدبختی. این قول مختلف اومد بیرون. این قول، یعنی این حرف تو ذات خودش پارادوکسه. این شاید قابل بنا کردن زندگی نیست. این گام بعدش احمقانه است. شما یه بار این بود یقین داشتی آخرتی نیست، یقین داشتی ما تو عدونی نیست، یقین داشتی ندین لواقعی نیست، میگفتیم یقین داری، استدلال آوردی یقین داری، بیاد رو کن. یعنی استدلال کی؟ چه کسی تو این عالم یه استدلال عقلی یا یه استدلال نقلی درست درمون دارد که یه انسان منصف را متقاعد کند جزایی در کار نیست، ما تو عدونی در کار نیست؟ شما که هیچ به استدلال که بند نیستی، روی شاید سواری. خب این شاید که اگر اون برش بود که بدبختی. که خدا میگه مرگ بر اینایی که دارن رو خرس و گمان نسبت به نبودن جزا، با گمان به نبودن جزا، با تخمین و احتمال که شاید وعده جزا دروغ باشد، دارن با این زندگی میکنن. قتل الخراسون الذين هم في غمره ساهون. اینا اون کسانی هن که فقط ایشان، هم حسره، میگه فقط اینا هستن که فی غمرتن ساهون. ساهون یعنی دوچار سهو، سهو یعنی غفلت، غمره یعنی وضعیت ناخوشایند. اینا فرو رفتند در یک وضعیت ناخوشایند در حالی که غافلند. خب اون وضعیت ناخوشایند چیه؟ وضعیت ناخوشایند از فسق و ظلم و شرک و تباهی و تمام این ظلمت ها فرو رفتند در یک وضعیت ناخوشایند در حالی که غافلند از اینکه اون چه میگن شاید نباشه. بگید هست. الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم الدين. اینا میگن کو، کجاست روز جزا؟ روز جزایی که نمیتونید نشونه ما بدید ما قبول نداریم. کو روز جزا؟ یا همین الان نشون ما بدید، یا اگه نشون نمیدید برید آقا جمع کنید بساطتون، هر روز بهشت و جهنم را انداختید، ما قبول نداریم. ما میخواییم طوری زندگی کنیم که انگار بهشت و جهنمی در کار نیست. ما میخواییم این طور زندگی کنیم. خب زندگی کن، ولی بدبختی. بدبخت اون انسانی که رو احتمال نبودن جزا، رو احتمال دروغ بودن وعده های بهشت و جهنم داره زندگی میکنه. عجب احتمال احمقانه ای. زیستن بر اساس احتمال بودن بهشت و جهنم عاقلانه است. زیستن بر اساس احتمال نبودن بهشت و جهنم اما بگید احمقانه است. احمقانه است. این چه احتمالی که داری به اساس زندگی میکنی تو؟ میفرماید که یسالون ایان. ببینید این ایان یوم الدین مهر تایید میزنه که این خراسون ما کیا بودن؟ منکران جزا بودن. یعنی یه وقت کسی نگید آقا این اول سوره یه دین دید، دیگه تا آخر سوره یوفک و انهمن افک و زد به همون خراسون. نه، خود سوره هنوز داره میگه دعوا سر چیه؟ جزاه و وعده های جزا. یسالون ایانه یوم الدین. اینا میپرسن پس کجاست، کو، کی قرار اتفاق بیفته روز جزایی که شما ازش صحبت میکنید؟ خدا جواب اینا رو میده، میگه یوم هم علی النار یفتنون. میگه یوم الدین همان روزی است که ایشان علی النار یفتنون، روزی است که ایشان بر آتش، علی النار یفتنون، دوچار فتنه میشوند. یفتنون علی النار معنیش چیه؟ صحرا رفتید؟ صحرا جوج زدید؟ بله، جوج، جوجه زدید؟ دلتون نخواد روزه ها به خصوص چیکارش میکنن رو آتیش؟ زیر و رو میکنن. این میشه یفتنون علی النار. یوم هم علن ناره یفتنون، میگه همون روزیه که شما، یعنی ایشان، علن ناره یفتنون، رو آتش این رو و آن رو میشوند. پرسیدی کیه؟ بذار بهت بگم کیه. یوم هم علن ناره یفتنون، اون موقعی که رو آتش دارن این رو و آن رو میشوند، یه حرفی به اونا زده میشه. ذوقوا فتنتکم، بچشید فتنه تان را. خدا اینجا بحثو کشید به فتنه. یعنی چی؟ یعنی حواستون جمع باشه. اینا که دارن میگن هر کسی معتقده به بهشت و جهنم است، منحرف است. نه فقط خودش بهشت و جهنم رو قبول نداره، بلکه داره تبلیغ میکنه که معتقدان به بهشت و جهنم منحرفند. اینایی که دارن تو جامعه داد میزنن آقا کو بهشت کو جهنم، با خرس و تخمین دارن زندگی میکنن و بقیه را به زندگی بر اساس خرس و تخمین احمقانه خود دعوت میکنند. حواستون جمع باشه، اینا فتنه گرند. این فتنه ایناست. اینا تو این دنیا با این کارشون میخوان شماها را گرفتار چی کنن؟ عذاب الهی کنن. فتنه یعنی همین، میخوان شماها را از ایمانتون جدا کنن. اینا دارن فضایی میسازن که شما و جوانهای شما دست از ایمان به روز قیامت، ایمان به وعده های جزای الهی بردارند، ولی بدانند در روز قیامت علن ناره یفتنون، اینا رو آتش این رو اون رو میشن. ذوقوا فتنتکم، بچشید فتنه تان را. این همون فتنه است که شما تو دنیا با بندگان خدا داشتید میکردید. هذا الذي كنتم به تستعجلون، این همون چیزیه که شما با عجله درخواست میکردید. کجا با عجله درخواست میکردن؟ ایان یوم الدین. ایان یوم الدین یعنی کو؟ کجاست؟ همین الان بیاد ببینم. نمیاد پس حرف نزن. میشه ایان یوم الدین. هذا الذي كنتم به تستعجلون. خب همون وقتی که خراسون گرفتار این وضعیت تو جهنمند، در نقطه مقابل خراسون کیا را قرار میده؟ متقین را. دقت کنید راجع به خراس، اگر ما بخوایم یک کلمه این مقابل خراس بگیم، باید بگیم موقنین. خراس اونیه که رو خرس و تخمین جلو میره، موقن اونیه که رو یقین جلو میره. خراس احتمال میده اگر اینجوری زندگی کنه مشکلی برای او پیش نمیاد، ولی موقن اونیه که یقین داره اگر اینجوری زندگی کنه مشکلی برای او پیش، بگید، نمیاد. یقین داره، این میشه موقن. مقابل خراس موقنه. اما خدا به جای موقن اینجا گفت چی؟ متقی. چرا؟ چون خدا میگه ببین، برای من معیار که ثابت بشه کسی خراس نیست، تقواست. تقوا چیه؟ تقوا از آتیش حذر کردنه. خراس میگه آتیشی شاید، بگید، نباشه، پس حذری هم از آتش لازم نیست. چون میگه شاید آتش نباشد، پس از آتش حذر نمی کند. مقابل خراس اونیه که کار ندارم میگه شاید باشد یا حتما هست. ممکنه میگه شاید باشد، ممکنه میگه حتما هست. مهم اینه که داره از آتش چه میکنه؟ پرهیز میکنه. این انقدر میفهمه که اگرم نمیتونم بگم حتما هست، حداقل احتمال میدم که هست، باید پرهیز کنه. اینقدر خطر بزرگه که جا داره ازش پرهیز کنم. این میشه متقین. آقا از کجا گفتی متقی اونیه که از آتش دوری میکنه؟ فانذرتکم نارا تلظا لا یسلاها الا الاشقا وسیجنبها الاتقا. اونیه که از آتش پهلو میگیره، کناره میگیره. اتقا آدمای عاقلن، با تقواها عاقلای جامعه ان، عقلای جامعه اونایی ان که احتمال میدن میسوزن دست دراز نمی کنن. این عاقله. عاقل اونی نیست، این یه افق و انهم من افقو دارم باز میکنم، عاقل اونی نیست که میگه شایدم نباشه، بخو بره، بزن بره. عاقل اونیه که میگه شاید باشه، احتیاط کن، مراقب باش، پهلو بگیر، پهلو بگیر، کناره بگیر. هر جا احتمال میدی آتش هست نرو، هر چی احتمال میدی آتشه نگو، هر چی احتمال میدی آتشه نخور، به ترس. ترس و احتیاط از آتش عین عقلانیته. بی پروایی شما درباره آتش عین حماقته. بعد جالب، شما عقلا را احمق معرفی میکنید، میگید اینا منحرفن. منحرف اینا، اگر انحراف اینه، باری کلا به این انحراف، باری کلا به این انحرافی که خروجیش شده دامن گرفتن، پهلو گرفتن، کناره گرفتن از هر چیز که احتمال میدم آتشه. لذا خدا مقابل خراسون پای متقین رو میاره وسط، میگه ان المتقین فی جنات و عیون، همانا متقین در بهشت ها، باغ ها و چشمسار ها خواهند بود. آخذین، در حالی تو بهشت ها هستند که آخذین از اخذ، اسم فاعل اخذ، گیرندگانند. چه چیز را؟ ما آتاهم ربهم، هر چرا که پروردگارشون بهشون میده، یعنی سر سفره پروردگار مهمانن. آخذین ما آتاهم ربهم، چطور شد متقین به اینجا رسیدن؟ میگه انهم کانوا قبل ذلک محسنین، اینا قبل از این که تو جنات و عیون قرار بگیرن، خدا از پروردگار دریافت کنن اونچه که پروردگار به اونها میدهد، قبل از این اینا محسن بودند. تو دنیا که بودند نیکوکار بودند. ببینید خدا داره میگه آقا بنده من، خروجی باور به جزا نیکوکاریه، آخه تو از نیکوکاری چرا میخوای فرار کنی؟ من که خلقت کردم، من که میدونم تو نیکوکار بودم را دوست داری، چرا فراری هستی آخه؟ چی میخوایم مگه از تو؟ در سوره بقره دیدید میگه که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیموا الصلاه و یا تو زکا. ها این چی؟ این چیه که تو ازش در میری؟ یگانه پرستی فرار کردن داره؟ اقامه نماز و ایتاء زکات فرار کردن داره؟ یه خورده به خودت رجوع کن. قول مختلف یعنی همینا، یعنی یه انسان با وجدانش اگر بشینه صحبت کنه، وجدان بهش میگه بابا والا به پیر به پیغمبر، خدا از تو چیز بدی نخواسته، میگه نیکوکار باش. کیا نیکوکارا؟ میگه کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینا اونایی هن که کمی از شب را ما یهجعون مستره، کمی از شب را عمیق میخوابند. یعنی چی کمی از شب را عمیق؟ بس بقیهش چی کار میکنن؟ بقیه شب را متوجه استغفارند و بالاسحاره هم یستغفرون، سهرگاه که نزدیک میشه اینا اونایی هن که استغفار میکنن. یعنی چه استغفار میکنن؟ یعنی دائم داره خودشو بابت اون آخرت بگو مؤاخذه میکنه، خودشو مؤاخذه میکنه، بعد خودش رو متهم میکنه، بعد برای اتهامش به درگاه الهی استغفار میکنه، سعی میکنه دیگه فردا تکرار نکنه. و بالاسحاره هم یستغفرون، پس قرار ما محسن بشیم که دائما استغفار کنیم؟ این خروجیش چی چیه؟ این کجا جلوه پیدا میکنه؟ و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اینا اونایی هن که فقط خودشونو نمیبینن، اونایی هن که میگن غیر از ما که برخورداریم هستند کسانی که برخوردار نیستن، نیازمندن، از ما قرض میخوان، از ما کمک میخوان، به یاری ما احتیاج دارن و این احتیاج رو به شیوه های مختلف بیان میکنن، یا نه با حیان، ممکنه بیان هم نکنن ولی محرومند از اون چه حقشونه در این زندگی دنیا، محرومند. اینا در اموالشون حقی برای سائل و محروم در نظر میگیرن. این خروجی اون باور، خروجی باور به جزا اینه که فقط خودت را نبینی. عرض کردم در جلسه قبلی، فلسفه دین عدالته. فکر نکنی من خوردم بقیه‌ام به درک، من سیرم بقیه‌ام بمیرن، من خونه دارم بقیه به جهنم، من درآمدم خوبه، هر چی میخواد بشه بشه. بی تفاوت نمیتونه باشه. خب این که یه باوری را خدا دارد در جامعه ترویج میکند که نتیجه این باور بشه همبستگی انسانها، به داد هم رسیدن انسانها. خب این کجا؟ اون باورهای انکار جزا کجا؟ که خروجیش میشه برای بهتر پوشیدن یک عده قلیلی در فلان کشور استعمارگر یه ملتی باید به بردگی کشیده بشن، یه جماعتی باید به ناحق خونشون ریخته بشه، حقوقشون پایمال بشه. ها نگاه کنید دیگه، الگوی توسعه عدالت دستگاه استکبار جهانی رو ببینید. باید بکشد که بیشتر بخورد، باید شکنجه کند که رفاه بیشتر داشته باشد، باید هزار هزار سر ببرد، ده ها هزار آتش بزند که پایه های حکومت ننگینش ثابت باشد. انسان نمیتونه فراموش کنه بعضی از مصیبت های عظیم تاریخ میلیونی کشتن، میلیونی میکشن. فقط کشتن، تازه اون دیگه دونه درشتی که هیچ کی نمیتونه بگه این ظلم نیست، و الا ظلماشونو بخوای حساب کنی فقط کشتن نیست. باید این کارو بکنه که بقیه برده بشن، بقیه نوکر باشن. یه کشوری، یه ملتی باید کارگر استخراج طلاهای خودشون باشن برای اونا. یه ملتی باید همیشه در خوف زندگی کنن که فقط به قیمت بتونن برای حفظ جانشون هم که شده راضی بشن نفتشون بره، راضی بشن سنگهای جواهری قیمتیشون بره. چپاول اساس اون نگاه. خب اون کجا؟ این کجا؟ قول مختلف کدومه؟ منحرف کیه؟ منحرف معتقدانه به جزان که حد و حدود خود رو میشناسن، معتقدان به جزا هستند که شب آرام و عمیق طولانی نمیخوابند و در سحرگاهان استغفار میکنن و تو اموالشون برای سائل و محروم حق وجود داره. کدوم ها هستن؟ بعد یه پله میره باز جلوتر، میفرماید و فی الارض آیات للموقنین، و در زمین آیاتی است، نشانه هایی است برای موقنین. گفتم مقابل خراسون باید چی رو میگفت؟ گفت چی؟ اما متقین. حالا میگه موقنین، یعنی بدونید متقین همونایی هم که موقن بودن. ها متقین کی هن؟ متقین موقنان. موقن یعنی کی؟ موقن یعنی یقین داره، موقن یعنی یقین طلب، یعنی اونایی که رو خرس و رو تخمین زندگی نمی کنن، رو یقین زندگی می کنن. آیا اون کسی که میخوام از تو یه سوال بپرسم، این سوال دقت داره، آیا کسی که یقین نداره جهنم هست اما احتمال میده جهنم هست، آیا تقوا را یقینی انتخاب میکنه یا رو احتمال؟ جهنم رو احتمال میده ها، تقواش یقینیه یا احتمالیه؟ چرا یقینیه؟ من فقط احتمال میدم که جهنم هست، ولی پرهیز از جهنم یقینیه. چرا یقینیه؟ چون عقل میگه اگر احتمال میدی که آتش هست باید پرهیز کنی. عقل نمیگه اگر احتمال میدی آتش هست ببین حالا پرهیز میکنی، بگی بکن، پرهیز نمیکنی نکن. عقل اینجوری حرف نمیزنه. یعنی احتمال بودن آتش کافیست برای یقین به زندگی متقیانه. این میشه یقین آوری، یعنی رو یقین زندگی میکنه، مطمئنه که باید پرهیز کنه.
تو که مطمئنی باید پرهیز کنی، مطمئنی که آتش هست؟ میگه لازم نیست مطمئن باشم. مطمئن باشم چه بهتر، مطمئن نبودم هم همین که احتمال قوی میدم باشه کافیه که با یقین پرهیز کنم. در حالی که اونی که احتمال میده آتش نیست و بعد میره زندگی به نحوی زندگی میکنه که آتش رو در نظر نمیگیره و تقوا پیشه نمیکنه، آیا زندگی او یقینیه؟ آیا اون موقع نه؟ نه. چرا؟ چون عقل میگه اگر احتمال میدی آتش نیست، این کافی نیست که تو زندگی آتش رو در نظر نگیری. یعنی اینجا عقل که یقین آوری را درست میکنه. لازم نیست الان این فرد، حالا آقا تو چرا اینقدر اصرار داری بگی اینا یقین ندارن، داری موقعن رو اینطوری توجیه میکنی؟ ببینید ما تو قرآن راجع به آخرت یه ادبیاتی داریم. وقتی خدا میخواد متقین رو معرفی میکنه، معرفی کنه، مثلا در سوره بقره میگه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. میگه اینا کسانی هن که گمان، زن یعنی گمان غالب، گمان غالب دارن که پروردگار را ملاقات، نمیگه یقین دارن. خیلی اونجا اون یظنونه را معنی کردن یوقنون، در حالی که یظنون یظنونه، یظنون یوقنون نیست، یظنون زنه. یعنی گمان به این که خدا را ملاقات میکنم کافیست که اهل یقین بشوی، یعنی تو زندگیت با یقین زندگی کنی. من هیچ وقت، من که احتمال میدم بهشت و جهنمی هست، هیچ وقت نمیگم چرا من دارم اینطوری زندگی میکنم، شایدم نبود. خب نباشه، برفرض نباشه، آیا من سبک زندگی میتونه تغییر کنه؟ همین که احتمال میدم هست، پس باید اینجوری زندگی کنم. این میشه موقنین. اون وقت کسی اگر شد موقنین چه اتفاقی میفته؟ کم کم همون زن نمیشه یقین. یعنی دیگه اون که احتمال میداد، چون با فطرت هماهنگ دیگه، وقتی شما هماهنگ با فطرت رفتی جلو، دیگه کم کم فطرت با تو چی میشه؟ کامل مچ میشی با هم، دیگه اون ظنه به یقین تبدیل میشه. این اون جاییه که دیگه میشه موقن، یعنی دنبال یقین. موقن یعنی یقین طلب، یقین آور. حالا خدا میفرماید و فی الارض آیات للموقنین. آقا آیات برای چه چیزی؟ نشانه ها برای چی؟ نشانه برای اثبات چی اینجا؟ سیاقی اثبات صدق وعده خدا. میگه تو زمین نشانه های فراوانی وجود داره که وعده جزا راسته، به شرطی که اهل یقین آوردن باشی. و فی الارض آیات للموقنین. چقدر داستان ها تو زمین، از روی زمین به شما نقل شده، یا چه صحنه ها که دیدی و خودت دیدی از مکافات عمل بگو غافل مشو. گندم از گندم بروید جو ز جو. دیدی کم تو همین زندگی دنیا ندیدی که نشانه وجود داره برای اثبات صدق وعده جزا. و فی انفسکم، نه فقط در زمین وجود داره، در جانهای شما هم آیات و نشانه هایی وجود داره که وعده جزا راسته. کجا؟ یه گناه کرده، یا یه دل شکسته، یا یه دروغ گفته، یه لقمه حرام خورده، تا کی در درون وجودش چیه؟ تلاطم دادگاه برپاست که چرا گفتی؟ چرا گفتی؟ خدا در یک از سوره های قرآن قسم میخوره لا اقسمو به یوم القیامه ولا اقسمو به نفس لوامه. میگه نفس لوامه آیه و نشانه صدق وعده جزاست. تو خودت در درون خودت خودتو محاکمه میکنی، بعد اون وقت وجود محاکمه در دستگاه عالم را انکار میکنی. یه انسان وجود داره که مثلا بار اول بزنه یه جنایتی بکنه، یه آدمی بکشه، یه ظلمی کنه، یه دروغی بگه، یه بیحیایی بکنه و در درونش خودشو محاکمه نکنه، یه خیانتی کنه و در درونش خودشو محاکمه نکنه. و فی انفسکم افلا تبصرون. پس آیا چشمتون رو باز نمی کنید تا ببینید نشانه هایی که در زمین هست، تا ببینید نشانه هایی که در خودتون هست؟ خب نشانه هایش کجاست؟ بگید در زمین و در جانهایتان. خودش کجاست؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون. خود ما توعدون کجاست؟ نشانه های صدق ما توعدون در زمینه و نشانه های صدق ما توعدون در جانهای ماست. خود ما توعدون کجاست؟ و فی السماء، تو آسمانه. شاهد این که تو آسمانه چیه؟ رزقتون تو آسمانه. دیدید رزقتون ما وعده کردیم؟ مگه ما رزق شما رو به عهده نگرفتیم؟ بله خدایا. از کجا رزقتون رو میریزیم رو سرتون؟ از آسمان. ما باران رو نبارانیم دیگه خبری از رزق نیست. ما میبارانیم رزق درست میشه. رویش های گیاهی با بارانه، حیوانات و بقای نسل حیوانی با بارانه، با همون گیاهانی که از باران رویدنه. همونطور که رزقتون رو وعده کردیم تو آسمونه و از آسمون میاد، بدونید ما تو عدونی که وعده کردیم کجاست؟ و فی السماء رزقکم و ما تو عدون. حالا که معلوم شد نشانه اش در زمین است، خودش در آسمان، فورب به سماء والارض، پس قسم به پروردگار آسمان و زمین، انه لحق، همانا آن قطعا حق است. آن چیه؟ ما تو عدون لصادق، قطعا حق است. همانا آن قطعا حق است. مثل ما انکم تنطقون، مثل این که شما دارید نطق میکنید. یعنی چی؟ آن قطعا حق است مثل این که شما دارید نطق میکنید. خوب دقت کنید این مثل ما انکم تنطقون را ببینیم چی داره میگه. من و شما حرف میزنیم، الان من دارم حرف میزنم، وقتی دارم نطق میکنم و حرف میزنم کلماتی را خلق میکنم، جملاتی را بفرمایید خلق میکنم. آیا نسبت به خلق این کلمات و جملات و حقانیت وجود این کلمات و جملات جای شک و تردیدی هست؟ الان من خودم شک دارم کلمه ای خلق کردم یا نه؟ جمله ای خلق کردم یا نه؟ آیا شما شک دارید من کلمه یا جمله ای خلق کردم یا نه؟ کلمات و جملات یه چیزایی هستن که مخلوق ما هن و حقانیتشون یعنی وجودشون ثابته. کسی تو حقانیت کلمات و جملات شک نمی کنه الا سوفسطائی، الا سوفسطائی، الا شک گرایان، اونایی که به همه چیز میخوان شک کنن حتی به خودشون. خب خدا میگه ببین ما تو عدون یعنی بهشت و جهنمی که من ازش حرف میزنم، میدونید نسبتش با من خدا چیه؟ نسبت کلمات شماست با شما. شما حرف میزنی؟ میگه بله. میگه اون که حرف میزنی هست؟ میگه بله. میگه منم حرف زدم. یعنی بهشت چیه؟ جهنم چیه؟ کلمات خداست. فقط فرق ما و خدا اینه، ما اون چه حرف میزنیم وجود لفظیست، یعنی کلمات ما وجود لفظی دارند. وجود لفظی وجود چیه؟ ذهنیست. وجود ذهنیست، وجود لفظی و وجود ذهنی دارند. ولی کلمات خدا وجود عینی و خارجی دارند. یعنی خدا حرف میزنه مخلوقه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دیگه بین کنش با فیکونش فاصله نیست. شما لازم نیست مثلا خدا رو اینجوری فرض کنی، خب حالا خدا میخواهد بهشتی بسازد، چه کنیم؟ باید اولا کلی زمین بخریم. کجا بخریم؟ زمین نداریم، زمین گیر نمیاد. حالا زمین میخواییم بخریم متری چنده؟ پولش از کجا گیر بیاریم؟ خیرین رو جفت جور کنیم بیان پول بدن بریم زمین بخریم. حالا زمین خریدیم، آبش از کجا تامین کنیم؟ نورش رو چطور تامین کنیم، کودش رو چطور تامین کنیم، چقدر باغبون بذاریم، چقدر درخت بکاریم، حالا زمستون شد هرسش فلانش این اون. بعد خب حالا این درست شد، این کف گله اینجا رو چطور چمن کنم اونجا من. خدا بهشت اینطوری نمیسازه، خدا بهشت رو میگه. همین انهو لحقون مثل ما انکم تنتقون، تو میگی منم میگم، میگه حواست هست با کی داری صحبت میکنی، من میگم فقط، بهشت را میگم میشود، جهنم را میگم میشود، خودشه. یعنی اون جهنم من، کلمه منه، اون بهشت کلمه منه، تو با کلمات من طرفی، خبر داری خودت هم کلمه منی، من تو را گفتم، تو کلمه خدایی، تو کی هستی؟ ما خیال میکنیم چیم؟ کلمه ای از کلمات الله. پس دیگه منتظر اثبات چیید شما؟ اونی که عالم را گفته بهش را هم بگید گفته، گفته، فقط الان دراش بسته است. اونی که عالم را گفته جهنم را هم گفته، خیلی کار سختی نیست. فورب به سماع والارض، قسم به پروردگار آسمان که رزقتون و ما توعدون توشه، و زمین که آیاتی برای اثبات صدق ما توعدون توشه. انهو یعنی ما توعدون لصادق، این جمله لحق، این حقه، مثل ما انکم تنطقون، همون جوری که شما حرف میزنید، شما حرف بزنید و من نه، شما حق دارید حرف بزنید من نه، شما حرف میزنید آنچه میگویید هست، من حرف میزنم آنچه میگویم نیست. خیلی استدلال عمیقی ها، ظاهرش ساده است، ظاهرش اینه که یه ادعاست، ولی باطنش اینه که دقت کن، وجود، مخلوقات، موجودات، کلمات خدا هستند. چطور کلمه که من ایراد میکنم وجود کلمه قائم به ذات منه؟ کلمه وجودی غیر از ذات من بگید نداره، قائم به ذات منه، اگه من نباشم وجودی نداره، نیست. من کلمه رو نمیگم بیفته، مثلا الان بگم کلاس، بعد تاپ بیفته اینجا، کلاس قائم به ذات منه، اون لحظه ای که نسبت من با کلمه کلاس تموم میشه، کلاس هم چی میشه؟ اون کلمه چی میشه؟ بگید وجودش از بین میره، اون لحظه ای که دارم میگم هست. کل عالم کلمه خداست. این که میگه اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، یعنی نسبت این کلمات با خدا آنی قطع بشه دیگه هیچی نیست، نه که یه مش لاشه میافتن، هیچی دیگه نیست، کلا نیست. وجود لحظه لحظه افاضه میشه، چون خدا داره عالم رو میگه. کل عالم کلمت الله، کلمات الله. برای همین میگه اگر تمام دریاها مرکب شوند و اگر تمام درختان قلم شوند، آیا میتونن کلمات الله رو ثبت کنن؟ نه، تمام میشود، دریا و هفت دریا از پی اون تمام میشود، من قبل ان ینفد کلمات ربک، قبل از اینکه کلمات پروردگار تمام بشه. کلمه همینه، کلمه مخلوق خداست. لذا انه لحق مثل ما انکم تنطقون، همان آن حق است، و تشبیه میکنه حقانیت اون رو به چی؟ به ما انکم تنطقون، به نطق شما انسان ها. شما انسان ها نسبت خودتون رو با نطقتون بسنجید، نسبت خدا با بهشت و جهنم همانه، نسبت خدا با ما توعدون همانه. اگر شما اون چی میگی نیست، آره خدا اون چی میگه نیست. اگر شما اون چی که میگی هست، بله اون چی خدا میگم هست. فقط حواست باشه، تو توی او خدا، تو خالق وجود لفظی و ذهنی هستی، او خالق وجود عینی. همینایی که برای تو وجود عینیه، برای خدا وجود ذهنیه، یعنی اینا تو همه در خداست. چی بگم آخه، چجوری توصیفش کنم؟ کلمات خدا این در محضر او، چیز دیگه ای نیست. خب انشالله که خداوند به همه ما توفیق یقین آوری
به صدق وعده جزا عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.